آفتاب شب یلدای همه، گریه پشت تمنای همه.
بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. خدا رو شکر، در دومین قسمت از برنامه آفتاب یلدا توفیق پیدا کردم در خدمت شما باشم و زانوی ادب بزنیم در خدمت استاد و بحث شیرین و لازم و جالب شناخت فرقه هایی که با موضوع و تم و فضای موعود و مهدویت شکل گرفته، مخصوصا در حالا عصر حاضر. این موضوعی که از هفته پیش شروع کردیم در خدمتتون هستیم. استاد سلام عرض ادب، در خدمتتون هستیم.
سلام علیکم، بندم خدمت شما و بینندگان عزیز و ارجمند عرض سلام دارم. امیدوارم که خداوند تبارک و تعالی توفیقی بده اون چیزی که حق درسته و مرضی رضای از تخت تعالی است، انشالله خدمت بینندگان محترم عرض بکنیم.
انشالله. رفتیم به 176 سال قبل تقریبا. جوانی 25 ساله، اهل شیراز، تاجرزاده، با یک شرایط خاص روحی و رفتاری سفری داشت، در فضای قرار گرفت، به بوشهر رفت و یا توهم یا تشجیع یا ترکیبی از این دوتا وارد یک ادعا شد. در خدمتتون هستیم برای ادامه بحث.
بله، ببینید، حالا خب به مداری فراتر از این مطلب هم عرض شد در هفته قبل و سیر تحولات ادعاهای علی محمد شیرازی که از بابیت یا به تعبیری از ذکریت شروع شد. من بحث ادعای ذکریت علی محمد شیرازی که در بعضی از منابع اومده رو خیلی قبول ندارم، چون اصلا اون آغاز ادعای بابیت میکنه، لقبی به خودش میده به نام سید ذکر، میگه که من اند ذکر را علمین بلیغا، که این در واقع یک مقام و یک رتبه عرفانی هست. البته کتشون خب فاقدش بود، حالا ادعاش میکرد، ولی جزء مقامات و ادعاهای علی محمد به صورت مجزا نیست، در واقع داره ادعای بابیت میکنه با این کلام. الله قد قدرن یخرج ذلک الکتاب فی تفسیر احسن القصص من عند، که اسم حضرت حجت علیه السلام رو میاره و ادعاهاش رو بر این مبنا بنا میکند که من از طرف امام زمان آمدم، امام زمانی که پسر امام حسنه، پسر، و اسمم میاره، نه اینکه با القاب، مثلا نمیگه که ابن عسکری یا مثلا ابن هادی یا ابن مهدی، همینجوری نه، میگه اسم میاره، اسمای
ممنون
به اصطلاح حضرت رو میاره و آبای کرامش رو هم با همین اسامیشون خطاب میکنه. ببینید، اگر ایشون از لقب حضرت استفاده میکرد و بقیه ائمه هم با لقب نام میبرد، شاید جایی برای توجیهات بیمعنای فرقه ضاله بهائیت باقی میموند که میگن مقصودش از حضرت اینجا که میگه من از طرف به صلاح حجت ابن الحسن که تشون اسم میاره، از طرف حجت ابن الحسن آمدم، میتونست به قول معروف توجیهاتشون یه جورایی حالا قابل استماع باشه. اما وقتی که میاد اسم میاره، یعنی من از طرف این شخص مشخص علم. با این هویت، ولی یک علم مشخص و یک هویت کاملا معلوم، پسر حضرت حسن عسکری،
حتی موعود یا مهدی که غیر شیعه به صورت مبهم میگن، نه دقیقاً مهدی شیعه 12 امام،
دقیقاً همون مهدی رو. خب اینجا ادعا میکنه که من باب اون هستم. خب 4 سال میگذره، تحولاتی در فرقه اتفاق میفته، هرچند که ایشون از همین ادعای بابیت هم برگشته، چه به صورت توبه نامه‌ای که عرض شد، چه به صورت ابلاغیه الفی که در کتاب عرضم به حضور شما اسرار الاثار خصوصی آقای اسدالله فاضل مازندرانی از مبلغان بهایی هم ثبت شده و درج شده، صفحه 279 الی 281 در این کتاب علی محمد شیرازی رسما ادعای نیابت امام زمان علیه السلام رو رد میکنه، اینکه امام زمان علیه السلام کیست رو دقیقاً عنوان میکنه و میگه که ما کان لبقیت الله صاحب الزمان بعد الابواب الاربعه باب منصوص ولا نائب مخصوص، میگه حضرت بعد از اون ابواب اربعه، اینا میگن آقا بقیت الله منظورش بهاءالله است، اگر بقیت الله منظورش بهاءالله است، شما به ما بفرمایید که اینکه ایشون میگه که ما کانال بقیت الله صاحب الزمان، کی گفت که حسین علی نوری صاحب الزمانه؟ تو کدوم تعریف؟
حتی خودشون این تعبیر
خودشون هم چی تعبیر. حالا برفرض که این تعبیر رو داشته باشید، عیب نداره. ما کان لبقیت الله صاحب الزمان بعد الابواب الاربعه. این ابواب اربعه بقیت الله کیان؟ خب یا حسین علی نوری ابواب اربعه دارد یا ندارد که میگه ما کان لبقیت الله صاحب بعد الابواب الاربعه، بعد از اونا دیگه بابی نداره. این ابواب اربعه کیا هستند؟ حسین علی نوری فاقد هیچ. یه حسین علی نوری بعد از مرگش دو تا پسر داره، حسین عباس و محمد علی، که حالا در فصل خودش بهشون میپردازیم، که اینا با هم هم دعوا و دشمنی داشتن، هیچ به هیچ عنوان برادری و رفاقت و این حرفا بینشون نبود که بگیم اینا جانشینان او هستن. فلذا این ثابت میکنه که علی محمد بر همین ادعای بابیتش هم خود ادعای کاذبی بود، خودش هم تکذیب کرد، در منابع خودشون هم آمده. به رغم این تکذیب و به رغم این حرفا، چون از تعادل روانی مناسبی برخوردار نیست این جوان داستان ما، میاد ادعای مهدویت میکنه و خودش رو مهدی مینامه. در مجلس علمای تبریز، در شب همون اولی که وارد به تبریز میشه، در مجلس علما قرار میگیره و جالب شب قبلش به یکی از مریدانش اونم ملا ارزم به حضورشون شیخ علی عظیم میگه که شیخ علی، من میخوام ادعای به اصطلاح مهدویت کنم و خودم رو به اصطلاح با ادعای قائمیت بکنم و با این عنوان در واقع در جمع خودم رو حاضر کنم. که شیخ علی عظیم به شدت برمیان شوبه و میگه که چجوری، و باور نمیکنه، میلرزه و حتی قصد در واقع خروج از فرقه رو به سرش میزنه. که باب میگه که ببین چقدر امر عظیم است که امثال عظیم هم به اصطلاح تردید میافتن. که کاملا ثابت میکنه این ادعای بابیت علی محمد شیرازی خیلی برای ایشون مستقر بوده پیش از اذهان مریدانش، ولی وقتی که ادعای مهدویت میکنه حتی اینا هم تردید میکنن. و حتی کسانی مثل مولا عبدالخالق یزدی که از اکابر یاران باب بود، و باب اصلا پیوستن مولا عبدالخالق یزدی به خودش رو دلیل حقانیتش میدونه. یعنی اگر میخواد از حقانیت خودش نام ببره، میگه که یکی مولا تقی هراتی، یکی مولا تقی هراتی و یکی مولا عبدالخالق یزدی، این دو نفر چهره های مهمی هستن که حالا به من پیوستن و این نشوندندی حقانیت منه. جالبه هر دو نفر از علی محمد برمیگردن. یکی آقای مولا عبدالخالق یزدی که وقتی نامه علی محمد، ایشون تو به اصطلاح سفر بود، ظاهرا تو قزوین بود که نامه علی محمد رو دریافت کرد که ادعای مهدویت کرده بود، نامه رو به زمین انداخت، گفت دروغه، گفت وای بر من که پسرم در راه این باطل کشته شد، و کشید کنار. مولا تقی هراتی هم شوقی افندی تو قرن بعدیش میگه که داشت یکی از الواح علی محمد شیرازی رو ترجمه میکرد، خوف شدیدی بر او مستولی شد و از امر کناره گرفت. این چه خوفی بود که بر او مستولی شد هنگام مترجمه این متن؟ و اگر به اصطلاح خوفی برش مستولی میشد که باید در واقع بیشتر به این پناه می آورد، چرا جدا شد؟ پس معلوم میشه که خوفی بهش مستولی شد از بابت این دروغ هایی که دید، این اشتباهاتی که دید، این غلط هایی که دید، و تصمیم گرفت راهش رو جدا بکنه و جدا شد و رفت. خب چی بود این؟ شما وقتی که نگاه بکنید، آقای مولا تقی هراتی تو مجلس اصفهان برمیگرده میگه که تمام آیات علی محمد آیات الهیه، بعد هنگام ترجمه این آیات الهی خوفش مستولی میشه و از امر کناره میگیره. خب ببینید، این ادعاهای علی محمد شیرازی همیشه وقتی یه ادعایی میکرد، یه ادعای بزرگتری میکرد، یه عده از او کنده میشدن، یه عده متاسفانه حالا اضافه میشدن، کلته بیشتر از او جدا میشدن واقعیت مطلب. اون تو شو ببینید، چون یک سوء تدبیر در مورد علی محمد اتفاق افتاد و علی محمد رو پنهان کردند، این پنهان کردن به نفع علی محمد شد. طرفداران علی محمد شیرازی میگشتن، حالا بعد اصلا علی محمد رو ندیده بودن، مثل قرة العین، مثل حسین علی نوری، هیچ وقت اینا علی محمد رو ندیدن، ولی از طرفداران سفت و سخت و پیروانش هستن. میرفتن تو شهر و دیار رو تبلیغ میکردن برای این فرد. خب این تبلیغاتی که برای این فرد راه مینداختن و این ور اون ور مطالبی رو مطرح میکردن، از یک موعودی میگفتن که آمده ولی متاسفانه حبسش کردن، دستشو بستن، از به اصطلاح دسترس مردم دورش کردن. این حرفا باعث میشد که خب عوام الناس ساده، مشتاق امام زمان، علاقمند به حضرت مهدی، که سالها اللهم عجل ولیک الفرج گفتند، عرضم به حضور شما، دعا کردن برای ظهور حضرت و چقدر علاقه به آقا دارن، آگاهی هاشون هم متاسفانه کمه، یک به اصطلاح پوسته از آیین رو یاد گرفتن و فهمیدن و کسی هم نیست اینا رو آگاه بکنه. عرضم به حضور شما، میبینیم که آقای ادعاهای اینها به جان اونها خوش میاد متاسفانه، و اینا فکر میکنن که میخوان کمک بکنن به امامشون. مثلا یکی از دوستان ما که از محققین تاریخ فرقه بهائیت هم هست، آقای کسائیان، اهل هم مناطق شهمیرزاد و اینا هم هست، ایشون کلا چون تو منطقه هم زندگی میکنه، میگفت که اصلا رسوخ فرقه زاله بهائیت به اون منطقه از کجا شروع شد؟ از همین کسانی که علاقمند به ظهور امام زمان علیه السلام بودن، صبحان دای ندبه میگرفتن و منتظر امام میموندن که حالا به حسب اتفاق بر میخورن به یک سری بابی و متاسفانه فریب میخورن، میرن در قلعه طبرسیه و ازشون کشته میشن. خب ببینید، این به اصطلاح آقای علی محمد شیرازی، پیروانش، طرفدارانش در یک فضای پر از ابهام، پر از شبهه، خودشون رو در واقع به مردم تحمیل میکنند و ادعاهای عجیب و غریب. حالا علی محمد ادعای مهدویت میکنه، چیزی نمیگذره. ایشون در کتاب صحیفه عدلیه، خب اونجا کاملا به امام زمان علیه السلام معتقده، چی کوتاهی بعد دلایل سبعه رو مینویسه و ادعای مهدویت میکنه و نظر کن در فضل حضرت منتظر که چقدر رحمت خود را در حق مسلمین واسع فرموده، مقامی که اول خلق است و مظهر اننی انا الله، چگونه خود را به اسم بابیت حضرت مهدی، حالا ایشون عبارت دیگه میگه، معرفی فرمود، معرفی کرد و به کتاب اول حکم کرد، یعنی به قرآن، که مردم مضطرب نشوند، مقامی که اول خلق است و مظهر اننی انا الله، میگه مقامی که، یعنی خودش رو در این مقام، مقامی که اول خلق است و مظهر اننی انا الله، خود را به اسم بابیت حضرت مهدی معرفی کرد تا مردم مضطرب نشوند از امر جدید و کتاب جدید. یعنی من میخوام کتاب جدید و دین جدید بیارم. خب این دریافت غلط و اشتباهی بود از واژه اینکه پیام امام زمان علیه السلام میاد و تجدید احکام میکنه. تجدید احکام به معنای تغییر احکام نیست و به معنای در واقع ارائه درستر احکامی است که احتمالاً بین شیعه و سنی خیلی از این احکام و مقررات دینی به علت برداشت‌های متفاوت و عدم استفاده صحیح و برداشت صحیح از منابع دینی ممکنه به اصطلاح اتفاقاتی افتاده باشه. ایشون میاد و اصلاح میکنه این اشتباهاتی که بعضاً پیش آمده، اما به معنای دین جدید نیست. اما علی محمد میاد حدود سال 65 کتاب بیان رو ارائه میکنه. خب دو جلد کتاب بیان، بیان فارسی، بیان عربی، و جالبش اینه که ایشون میگه که من معجزم تندنویسیه در مجلس تبریز، معجزه خودش رو تندنویسی عنوان میکنه و میگه که من در یک شبانه روز به اندازه مثلا یک قرآن مینویسم، در دو شبانه روز به اندازه کل قرآن رو مینویسم. خب تو که در دو شبانه روز به اندازه کل قرآن مینویسی، مگر قول ندادی که کتاب بیان رو به عدد کل شی تنظیم بکنی؟ عدد کل شی میشه 361. ایشون گفت من 361 باب می نویسم که 19 واحد باشه، هر واحد 19 باب، که یعنی فصل بندی کتاب بیان رو اینجوری قول داد که 19 باب باشه، 19 واحد باشه، هر واحد 19 باب، مجموعاً بشه 361 باب. خب این 361 باب فارسی، 361 باب عربی، مجموعاً ایشون باید 722 باب کتاب ارائه می کرد. اما علی محمد شیرازی مرد در حدود 400 و تقریبا 11 باب از این دو کتاب رو نتونست تکمیل بکنه و از دنیا رفت و اعدام شد. خب چه جوریه خداوند پیامبری رو مبعوث کنه، این پیامبر وعده بدهد؟ پیامبر که وعده میده، از طرف خودش که وعده نمیده. ما وان ینتقل عن الهوا ان هو الا وحی یوها، کلام خداست. اگر ایشون حرفی بزنه کلام خدا رو میگه. ولو تقبل علینا بعض الاقابیل
الله یخلف المیعاد
ان الله لا بم. میخوام نتیجه رو بگیرم که پیامبر که خودش نمیگه، اون چیزی که پیامبر میگوید کلام خداست و به قول حضرت عالی که به نقل از قرآن کریم فرمودی، قول تعالی ان الله لا یخلف المیعاد، خداوند خلف وعده نمیکند. خب اینجا خلف وعده اتفاق افتاد. میگه گفتم که الف گفت اگر حرف بس است، در خانه اگر کس است
یک حرف بس.
خب آقای علی محمد شیرازی، شما اینجا ادعاتون باطل در اومد، گفتی من این کامل میکنم و کامل نکردی. حالا خنده دارتر و مسخره‌تر اینه که اهل بها میگن که این که کتاب بیان ناقص ماند به خاطر این بود که این کتاب رو حضرت بهاءالله بیاد تکمیل بکنه. خب بگیم کجا تکمیلش کرد؟ میگه با کتاب ایقان. میگه کتاب ایقان مکمل کتاب بیان. حتی ازلی ها هم اونا می کتاب دارن، اونا متمم بیان، اونا برای خودشون ادعا دارن که اونا میگن ما بناست تمامش کنیم، اینا میگن نه ما تمام میکنیم، حالا بماند. آقای بهایی، شما که میگید کتاب ایقان متمم بیانه، مکمل بیانه، بینی و بین الله خودتون و خدای خودتون بنشینید و با خودتون خلوت کنید. ای فرد بهایی که شاید این برنامه رو ببینید، بعید میدونم که اینقدر آزادگی به اینها داده باشند و اینها رو به صلاح که بتونن ببینن. حالا شاید کسی در خلوت خودش، در خانه خودش فرصت دیدن این برنامه رو داشته باشه و ببینه. منصفانه عرض میکنم دوست بهایی من، انسان شرافتمند، ببین این برنامه رو. کتاب ایقان چقدر شبیه به کتاب بیانه؟ آیا محتوا شبیه بیانه؟ خیر. آیا فصل بندی شبیه بیانه؟ خیر. نه فصل بندی شبیه بیانه، نه محتوا شبیه. چرا باید این کتاب متمم اون کتاب باشه؟ ضمن اینکه آقای حسین علی نوری بعداً کتاب ایقان رو که می‌نویسه، در واقع کتاب ایقان رو به عنوان مقدمه‌ای برای ادعای بعدی خودش می‌نویسه، چون کل آنچه که باب آورده و بیان کرده و اینا رو حسین علی نوری در شهر عکا می‌رندازه دور. و به قول نعیم اصفهانی که از مبلغین فرقه ضاله بهائیت هست، میگه که بیان از من شده صادر و من بر نسخ او قادر. بیان کلا گذاشت کنار و کتاب جدیدی به نام اقدس نوشت. پس هیچ دلیلی وجود نداره ما بیان روشی ایقان رو متمم بیان بدانیم. بیان ناقص تمام شد. خب این چه جوریه؟ آقای حسین علی، آقای علی محمد شیرازی کتابی رو از طرف خدا بیاره، اونم به دو زبان. و خیلی جالبه کتاب بیان، بیان فارسی، بیان عربی. خب این اولین بار در تاریخ ما میبینیم که پیامبری دو تا کتاب رو ارائه میکنه به دو زبان. حالا ایشون خب ابداعی کرده بماند،
حل مسائلش بوده.
حالا یکیشون مثلا تفسیر اون یکی، تفسیر مثلا کتاب بیان فارسی، تفسیر بیان عربیه. جالبه که خیلی از چیزایی که تو بیان فارسی هست تو بیان عربی نیست، بلعکس. جالبه تو بیان عربی خیلی جا فارسی گفته و تو بیان فارسی خیلی جا عربی گفته و اینا هم هست، نکاتی داره. و غلط‌های صرفی، نحوی، انشائی، اینا الا ماشاءالله توش هست. مثلا یه جایی در کتاب بیان میگه که انتم اذا استطعتم کل آثار نقطه تملکون ولو کان چاپن. میگه شما اگر توانستید تمام آثار نقطه رو، یعنی خودش رو، مقام خودش رو مقام نقطه قائله، حالا یه عنوانی نمیخوام بهش بپردازم، این اصطلاحات هم خودشون جا داره در موردشون صحبت بشه، حالا دیگه داره دانشجوها و طلبه ها درس داد. میگه که تمام آثار نقطه یعنی من رو بخرید و ببینید، ولو کان چاپن، حتی اگر چاپی باشه، یعنی اولویت با کتابای دستنویسه، حالا اگر نتونستید چاپیش هم بود اب نداره بخرید. خب من میخوام بپرسم چه اوپه که در زبان عربی نداریم، خودتون هم میدونید. اینا میگن که چرا غلط داره، میگن آقا به زبان عرف صحبت کرده. این کلمه چاپن رو برید تو همین عراق نزدیکی خودمون، نمیخوام به جای دیگه بگید، اینا آقا کلمه چاپ رو اینا متوجه میشن. چاپ یه کلمه فارسیه دوست من، ولو کان مطبوعا میگفتید، ولی ولو کان چاپن، اصلا تنوین بستم کلمه فارسی چه و په آوردن تو زبان فارسی. پر از این چیز هست، اینا تنها منحصر به اینا نیست. یه جاهایی کلمه رو، جمله رو نصفش رو فارسی گفته بعد بقیش رو عربی گفته یا بالعکس، و از این چیزا پر کلامشه. اونم مفاهیم باز احکام و مقررات عجیب و غریبی هم که تو این کتاب هست. کتاب بیان رو شما ببینید، مثلا نوشته که شیر و الاغ نخورید، سوار بر گاو نشوید، نمیدونم تخم مرغ به دیوار نکوبید. خب اینا یعنی چی؟ یعنی واقعا بهایا میگن که دین ما دینیه مطابق مقتضا اقتضاء زمان و برای رفع نیاز بشریه. خب آیین باب که اومد برای رفع نیاز بشری بود، یعنی مردم نیاز داشتن به این که شیر و الاغ بنوشن یا ننوشن که خدا منعشون بکنه، یا منتظر بودن سوار گاو بشن که حالا بگه شما سوار نشوید یا سوار بشوید. اینا واقعا موضوعات مورد نیاز مردم بود، دیگه هیچ موضوعی نبود که خدا بپردازه. یعنی که مثلا میگه که عرضم به حضور شما واجبه که همه شما ازدواج بکنید و واجبه که بچه دار بشید و لابد ان یجته دفی ذلک، و بایدم تلاش بکنید تا بچه دار بشید، و اگر یه وقتی یکی از طرفین مانعی داشته از بارور شدن، طرف مقابل اجازه بهش بده بره و بارور بشه و برگرده. خب این واقعا من دیگه بیشتر از این روم نمیشه این مطلب رو باز بکنم، چقدر این عبارت سخیفه و چقدر این عبارت غیر قابل قبول و غیر قابل پذیرشه. و از این جور مطالب و عناوین تو کتابی زیاده. تازه این کتاب‌های شاخصشه دیگه، بیانشه، پنج شأنشو که ببینید حیرت زده میشید از اشتقاقاتی که ایشون از کلمات ایجاد کرده و مشخص نیست برای چی اینا رو گفته. الحمدلله الذی جاودن جوادن جوید شاهدن شهادن شهید، آخه اینا یعنی چی؟ یا مثلا عرضم به حضور شما، اونم نه یک خط و دو خطی حالا گفته باشه و این وسط یه چیزی، نه صفحات متعدد در این کلمات اینجوری. یا مثلا لکل عزت و العززود، قدرت و القدرود، شوکت و شککود، نمیدونم ملت و المللود، آخه این عبارت چیه؟
مود شده استاد الان حالا به اصطلاح سلبریتی ها و چهرهای فضای رسانه‌های مجازی بازی با لغت میکنن برای اینکه دیده بشن و ساختار شکنی توی ادبیات میکنن غیر قابل پذیرش و کتاب‌های شعری هم چاپ میکنن باعث طنزه.
اونا اولا ادعای خود دین دار دین سازی و فرقه‌سازی ندارن،
اونا ادعای دین ندارن، دارن شوخی میکنن.
بعد تازه شوخی هم که میکنن اینا فهمیدن میشه. ببینید آیه عرضم به حضور گلپایگانی عزیز، اینا فهمیدن میشه، لااقل همون غلطشون رو آدم میتونه چیزی دستگیرش کنه. شما از جوادن جوید چی میفهمید؟ خب اصلا یعنی چی شهادن شهید؟ یعنی خب اصلا این کلمات رو تازه اینا خوبه، مثلا کرمت و کرموت یعنی چی؟ دولت و دولوت یعنی چی؟ این عبارت هایی که ساختی، این عبارت پردازی ها، این واژه پردازی های بی معنا و این اشتقاقات عجیب و غریب، بزخت و ابتزاخ، ابتزاخ یعنی چی؟ همجوری بر وزن افتعال اومده ساخته، بر وزن استفعال اومده ساخته، وزنای مختلف رو امتحان کرده کلمه سازی، به چه درد میخورن اینها؟ یکی میگفت آقا خب مثل کلمات مثلا حروف مقطعه قرآن، حروف مقطعه قرآن مگه چقدرن؟ کل حروف مقطعه قرآن چند تا کلمه بیشتر نیست، در صراط علیان حق نمسک و همیناست دیگه، چیزی بیشتر نداره. بعد شما بیاید این همه به اصطلاح خزعبلات عجیب و غریبی که در به قول معروف علی محمد شیرازی گفته اینا رو میایید با قرآن. بعد جالب ترش اینه که آقای علی محمد شیرازی میگه که ببین قرآن ما چی میگه، میگه و ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورة من مثله. یک نمیگه حتی یک آیه، میگه یک سوره مثل قرآن بیارید یا عشر آیات. علی محمد شیرازی میگه چی؟ میگه ارزم یک حرف مثل کلمات من بیارید. خب یک حرف یعنی چی؟ خب الف تو گفتی منم میگم الف، یک حرف شبیه حرفای تو. خب الان فرق الفی که من گفتم با الفی که تو گفتم فرق داره دیگه، مثلا مگه اینو بگن مثلا بچهای خب این اب واژه سازی. خب معلومه که این به اصطلاح یک منطق روشن و یک فکر زلال و شفاف پشتش نیست، در واقع ناشی از یک سری توهمات و یک سری در واقع بیماری ها و یک سری مسائل اینجوری. بعد خب همین آقا ادعای پیامبری میکنه و چندی نمیگذره که کتاب بیان رو که ناقص هم مانده و نتونسته تکمیلش بکنه، میاد در این کتاب یک متممی اضافه میکنه به نام لوح هیکل الدین که از منظمات کتاب بیان عربیه. در صفحه 5 این کتاب میگه که ان علی قبل النبیل ذات الله و کینونیته. علی قبل نبیل، نبیل به ابجد میشه 92، علی قبل نبیل یعنی علی قبل 92، 92 یعنی محمد هم 92 یعنی همون علی محمد. حرفی نداره بزنه، حرفاشو میگه به کسی گفتم داره میری خواستگاری، حرفای بزرگ بزرگ بزن که گوش بگیرن خوششون بیاد. نه رفت میگفت لودر بولدوزر، فکر میکرد حرفای بزرگ اینا. آخه مرد حسابی این عبارت پردازی های شما و این واژه سازی های شما اینا شما رو به جایی نمیرسونه. ان علی قبل النبیل که مردم بپرسن خب علی قبل النبیل چیه، تو دو تا کلام برای توضیح بدی و چیزی محتوای توش نیست. آخه اینا داشت خب چون که حرفی نداره بزنه ناچار به تمسک به این واژه پردازی های این چنین نیست.
خب استاد اجازه بدید تا این بخش مروری که داشتیم، شیطان یا فردی متوهم از باگ ها، از ضعف اطلاعات شیعیانی که تصور و تعریف و برداشت درستی از شیعه و اصول انتظار نداشتن بهره برد، دینی را ارائه کرد با یک ترفندهای جدیدی که شاید در تاریخ انحرافات برای خودش رکورددار هست، کتاب دو زبانه و بازی با لغات. تا اینجا رو داشته باشیم، یه میان برنامه با اجازتون بریم و دوباره در خدمت استاد خواهیم بود.
خلق تو باید کنند تحسینت. نشد مشاهده 63 سال نفرینت از آن طرف، تو اگر نور آخرین هستی نوشتند از این سو تو را نخستینت. یتیم مکه‌ای اما بزرگ دنیایی، یتیم مکه‌ای اما بزرگ دنیایی، اگر چه خاک نشینی همیشه بالایی. مرا اویز شدن در هوای تو کافی است، اگر چه باز ندیدم دعای تو کافی است. همین که بوی تو را در مدینه حس کردم، لبم رسید به خاک سرای تو کافی است. چه حاجتی به پسر داری بزرگ قریش؟ همین که فاطمه داری برای تو کافی است. همین که اول هر صبح پیش زهرایی، برای روشنی لحظه های تو کافی است. تو آن پیامبر دنبال داری و بعدت، اگر علی تو باشد به جای تو کافی است. قسم به اشهد و ان لا اله الا الله، تو آمدی که بگویی علی ولی الله. تو آمدی و رعیت شکوه عبد گرفت، تو آمدی و رعیت شکوه عبد گرفت. بدین طریق چه آقا شدند نوکرها. بگو بگو مدینه علمی علی در آن است. بگو که واجب عینی است حرمت درها.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. با بخش دوم در قسمت دوم برنامه آفتاب یلدا در خدمتتون هستیم. اون چه که تصور یک فرد بدون مطالعه و با ذهنیت خام و با یک برخوردهای سطحی از بهائیت در مخصوصا فضای مجازی تصوری که از این دین داره، اون هست که بسیار تأکید بر صلح، آرامش، انسان دوستی، نوع دوستی و دوری از هر گونه خشونته و روی این موضوع در فضای رسانه به طور خاص فضای مجازی مخصوصا خیلی تاکید میکنن. استاد، دوست داریم بدونیم این بهائیتی که انقدر فضا را گل و بلبل و خیلی لطیف و با همه خوبیم و همه را دوست داریم، این چنین بوده از ابتدا؟
ببینید، ما در فصل بابیت داشتیم مطالب رو عرض کردیم. خب بهایت هم متأثر نه بلکه مبتنی بر بابیته. یعنی اگر مثلا بابیت متأثر از جریان شیخی است که هفته قبل گفتیم، اما بهایت ابتناش و وجودش وابستگی 100% به بابیت داره، فلذا نمیتواند خودش رو از بابیت جدا بدونه. به همین اساس ناچارن به دو پیامبر در واقع معتقد شد، حالا به تعبیر خودشون، که علی محمد شیرازی و حسین علی نوری باشند. یعنی اینا بابیت رو در واقع آغازی و بشارتی بر بهائیت میدانند و حسین علی محمد رو مبشر باب. خب من میخوام بگم که اگر بهائیت آیین صلح هست، چرا مبشرش پیام جنگ داره؟ آقای اتفاقا سالتون کلی سال به موقعی بوده. این تو فصل تاریخی که داشتیم بحث میکردیم، در واقع ما رسیدیم به این نقطه که پایان دوره علی محمد شیرازی صدای پیامبریش مطرح میشه و بعد ادعای خداییش، که در این مقطع یارانش در سطح کشور یک سری حرکات رو شروع کردن. تعداد یاران علی محمد شیرازی در این مقطع از تاریخ رسیده به مثلا شاید چند هزار نفر، 2-3 هزار نفر یا کمی بیشتر، بیشتر از اینا نبوده. حالا گزافه‌هایی که تو منابعشون هست شما رها بکنید، وقتی هر جوری ما محاسبه بکنیم که حالا جای محاسبات نیست، عدد به این بیشتر از اینا نمیرسه. خب حالا اینا تو اتفاقاتی که تو زنجان داشتن، توی خدمتون عرض کنم قلعه تبرسی در مازندران داشتن، توی نیریز در فارس داشتن و توی بدشت در شاهرود و در دشت خراسان به اصطلاح، یارانشون یک سری حرکات انجام دادن که این حرکات در تاریخ ثبت شده به گونه این که بهایی ها نتونستن انکارش بکنن و شخص عباس افندی امام دوم بهایت بیاد میگه که در یوم ظهور حضرت اعلی منطوق بیان، دقت فرمایید به کلمات، منطوق بیان، هدم بقاع، حرق کتب و قتل الا من آمن و صدق بود.
تکفیری،
یعنی 100% تکفیری و داعش. اولین بندش میگه چی؟ هدم بقا، انفجار و منفجر کردن این حرفا، یعنی میزدیم خونه های زندگی و مردم رو، حالا یا بقا منظورشون از مساجد و معابد و ایناست یا خونه های مردم ها. که تعبیر واضح ترش فکر میکنم هرچی که ساختمون و ابنیه مردم رو خراب میکنه. خب هدم بقا، حرق کتب، سوزاندن کتاب ها. حتی تو کتاب بیان صراحتاً حکم حرق کتب هست، یه تمام کتاب ها رو بسوزانید. بله، جوریه که حسین علی نوری یکی از افتخارات خودش رو این میداند که ما از کتاب سوزی شما رو دیگه لازم نیست که کتاب سوزی بکنه، در واقع یه منتی سر بشریت میگذاره و حرق کتب و در واقع سوزاندن کتاب ها رو دیگه میگه نه نکنید، که دیگه این مشخصه دیگه، این خودش میبینه که چقدر حکم در واقع بدوی و حکم نابسامانی است که ناچار میشه این حکم رو از اذهان مقلدین و پیروانش و دیگران پاک بکنه و بگه که آقا نکنید، بلکه یک وجاهتی برای خودش تعریف کنه. ولی خب ما در 1260 سال از اسلام گذشته، اسلامی که اومد کتابخانه ها بیان کرد. ببین این حرف ما نیست، گوستاو لوبون در تاریخ تمدن چی میگه؟ میگه در زمانی که اروپا در دوران وحشیگری خودش به سر میبرد، کتابخانه های بغداد و کردوبا، همین قرطبه اسلامی و کردوبای فعلی، میگه کتابخانه های اسلامی در بغداد و کردوبا محل رفت آمد دانشمندان متعدد و جاهای مختلف از کتابخانه ها استفاده بکنن. یا شما این کتابخانه‌ای که مرحوم شیخ طوسی در نجف بنا کرد، کتابخانه‌هایی که خواجه نصیرالدین طوسی داشته، کی داشته، کی داشته، این بزرگان و علمای ما کتابخانه‌های متعددی در جهان اسلام بوده. بعد حالا بعد از 1260 سال یک کسی اومده میگه آقا بزنید بسوزونید نابود کنید و فقط کتابای منو داشته باشید، 19 تا از کتابای منو داشته باشید. خب کتابای تو مگه چی توشونه؟ همین چیزایی که عرض کردم، جویدن لجاودین. خب اینا چی ان اصلا؟ ببینید عرضم به حضور شما، حالا از حیث عمل کردی و صلح طلبی، خب ببینید فقط به این بند از کتاب نقطه الکاف توجه کنید که میرزا جانی کاشی میگه که حضرات اصحاب حق در نیمه شب به روستای مجاور قلعه، مجاور قلعه تبرسی حمله بردند، 130 تن رو کشتند، مابقی گریختند، یعنی بقیه فرار کردند، جمیع آذوقه را به قلعه آوردند، هرچی آذوقه این بدبختای روستایی جمع کرده بودن آذوقه را برداشتن آوردن تو قلعه شون، تازه این اصحاب حقن. خب این جنایت رو چگونه میتونید توجیه بکنید؟ رفتن 130 نفر رو تو یک روستا، مگه روستا چقدر جمعیت داشته؟ 130 نفر رو کشتید، تتمه گریختند، در شب تاریک حمله کردی به روستا، مردم رو به اصطلاح بدبخت و بیچاره کردی، چقدر رو داغدار کردی، چقدر انسانها رو کشتی، چقدر رو پراکنده و مجروح و بیمار رها کردی، اومدی بعد به خودت میگی حضرت اصحاب حق این چه حقیه که شما دارید دنبالش میکنید؟ شما ببینید در رسولات امیرالمومنین خطاب به یارانش که وقتی میخوان به یک جنگ برن، اونها رو حتی منع میکنه که حیواناتی که شما بر اونها سوارید رو چگونه تازیانه مثلا بزنید، به این شکلش نباید این کارو بکنید، مراقب باشید زمینهای کشاورزی مردم رو خراب نکنید، از کجا عبور کنید، چگونه با هم صحبت بکنید، و و و دستورالعمل‌های متعددی که حتی برای کسانی که میخوان برن بجنگن داره، چه برسه به اصطلاح اصحاب و یارانش در شرایط عادی. و این سیری امیرالمومنین و این سیری مسلمین رو شما مقایسه بکنید با اینا که ادای تمدن دارن و مادن در واقع. بعد جالبترش و خنده‌دارتر از این حرفا اینه که اینا میگن که احکام شریعت بیان برای عمل کردن نیومده بود. تا سر چی اومده بود این احکام و این دستورالعمل؟ چی اومده بود؟ خدا همینجوری بیکاریش گرفته پیامبر رو بفرسته یه کتاب بهش بده؟ خب کتاب بهش نمیداد، خیلی از پیامبران اومدن و کتاب نداشتن، اشکالی هم نداشت، مشکلی هم پیش نیومد. قرار نیست که همه پیامبران کتاب داشته باشن. این پیامبر شما دو جلد کتاب آورد، کتاب اصلی یا علمم جزوه آورده با خودش، با بعد اینا هیچ کدوم برای امتحان نیست، برای خوندن هم نیست. سر چی آورده؟ یه استاد علمه سر کلاس بگه بچه‌ها این کتابا که من آوردم نه بخونیدشون نه برای امتحانه، هیچی، فقط اینا رو داشته باشید. خب کسی بگه خب برای چی ان اینا؟ به چه درد میخونن؟ بعدم کتاب اصلی فلان کتابه که بعدن میاد. خب واقعا یه معلم این کارو بکنه، یه استاد این کارو بکنه، از طرف دانشجویان چه برخوردی باهاش میشه؟ چه تصوری در موردش اتفاق میفته؟ تا اینکه مثلا یه کسی در قامت پیامبری در ردای در واقع نبوت بیاد و یه همچی ادعاهای عجیب و غریبی رو عنوان بکنه. طبیعتاً من گمانم بر این است که انسانی که فاقد، عذرخواهی میکنم معذرت این حرفو میزنم، انسانی که فاقد شعور مگر این حرفا رو بپذیره؟ حالا انسانی که دارای دریافت عقلی هست و ادراک داره و فهم داره، طبیعتاً در مقابل این حرفا کوتاه نخواهد آمد. این که گفته میشه فرقه ها عقل انسان رو زائل میکنند، یکی از نمونه های بارزش همین. اگر انسان صاحب خرد باشه، عزیه خانم نوری خواهر میرزا حسین علی نوریه، یک سوالی ایشون میپرسه، میگه که به نظر شما معقول هست که کشاورزی زمینی رو شخم بزند، دانه بیفشاند و موقعی که این دانه شروع کرد به سربرآوردن از خاک، هنوز به هیچ جا نرسیده، شخمش بزنه و از بین ببره دوباره؟ خب هر کس که باشه به این زارع، به این کشاورز در حقیقت نمره خوبی نمیده. این نمره رو به کسی میدن که از یک کارش هدف داشته باشه و کار عبث و بیهوده نکنه. چجوری خداوند این کار عبث و بیهوده میکنه؟ کتاب همینجوری الکی نازل بکنه و همینجوری مثلا راه برداره؟ برای چی این کتاب نازل شد؟ هیچ منطقی پشت این ادعای پوشالی نیست. خب از اون طرف کشت و کشتارهای عجیب و غریب در فقط قائله زنجان، چقدر انسان بیگناه کشته شد که یکی از یاران علی محمد شیرازی، که از قضا جالبه سه تا اتفاق میفته و خیلی انسان کشته میشن، یکی در زنجانه، یکی در قلعه تبرسیه، یکی هم در نیریز فارسه. سرکرده قلعه تبرسی ملا حسین بشروی است، همون بابل بابی که اولین بار به باب ایمان آورد، و آقای ملا محمد علی بارفروشی که در قصه به دشت هم نقش ایفا کرد. سرکرده نیریز آقای سید یحیی دارابیه. سرکرده زنجان آقای ملا محمد علی زنجانیه. این سه نفر پیوستگان به آقای علی محمد شیرازی هن. خب و سرکردگان این فتنه. علی محمد شیرازی نماز رو تغییر داده، گفته نماز به صورت 19 رکعت باید خونده بشه و شکل نماز رو هم تغییر داده، آداب دیگه برای نماز تعریف کرده، نماز جماعت رو هم ممنوع کرده، ارتقاء به منبر رو ممنوع کرده. حالا جالبه همین سه نفر هم نماز جماعت میخونند، هم به سبک اسلامی میخونند. یعنی در قلعه تبرسی خودشون میگن مؤذن رفت، مؤذن اول با تیر زدن، مؤذن دوم رفت اونم با... مثلا فیلم سینمایی تعریف کردن برای ما. پس شما اگر اونجا نماز نمیخوندید، تا مؤذن از کجا آوردید؟ مثلا مؤذن مگه نماز بهایی اذان داره که شما، یا نماز بابی مگه اذان داره؟ خب اینا به سبک اسلامی داشتن نماز میخوندن. یا مثلا در قلعه تبرسی اینا به سبک اسلامی نماز خوندن، نماز جماعت خوندن. نماز جماعت که ندارید شما، پس این نماز چی خوندن؟ پس معلوم میشه یا تو حجت زنجانی وقتی که امام جمعه زنجان بهش گفت که تو برای چی اومدی امام جماعت شدی، گفت من امام زمان منصوب کرده و من در واقع باید نماز بخونم و فلان. یعنی اینا ادعای امامت جماعت دارن، ادعای، یعنی عملش هم انجام، فقط ادعا میکنن نماز جماعت میکنن به سبک اسلامی. خب پس معلوم میشه اینا باب رو فقط در حد همون بابیتی که برای امام زمان هست قائلن و اساسا ادعای بعدیش مثل مهدویتش و نبوتش و اینا رو وقعی بهش نمینهند و چنین جایگاهی براش قائل نیستن. حتی اگر به مهدویتش هم مثلا برفرض بعضی از اینا پایبند باشن، دیگه واقعا به نبوتش این عملشون نشون میده معتقد نبودن و چنین جایگاهی براش قائل نبودند. خب همین آقایون شما نگاه کنید در زنجان چقدر انسان کشته میشه که اینا فقط اسیر جاه طلبی های یک کتابی هست به نام نامه ای از سمپالو که حالا معرفی کتاب هم الان شد ما داشته باشیم، این کتاب هم حالا اینجا معرفی بکنیم. این نامه ای از سمپالو رو یک کسی نوشته به نام آقای امان الله شفا. امان الله شفا یک به اصطلاح ایرانیه، یک فرد ایرانیه که پدرش یهودی بود و طبیب بود، حالا اینا از اتباعی کلمی یهودی بودن، مسلمان چیز بهایی شدند و این فرد جوان بود، نوجوان بود، از علاقمندان حالا و طرفداران سفت و سخت جریان بهاییت هم یاد میشه مبلغ فرقه و از قضا در فرقه رشد میکنه و به مرحله تبلیغ بین المللی هم میرسه. این در واقع ایشون رو اعزام میکنن به برزیل برای تبلیغ. سان پائولو همون ساو پائولو دیگه. ایشون به سان پائولو میره و در اونجا از بهاییت برمیگرده و یک ردیه مینویسه تحت عنوان نامه ای از سان پائولو و این کتاب رو منتشر میکنه. این کتاب الان در بازار هم موجوده و حتی تو به اصطلاح فضای مجازی و اینترنت هم میشه این رو دانلود کرد، یعنی فایلش تو سایت های مختلف هست برای دانلود. خب این کتاب نامه ای از سان پائولو میپردازه اتفاقا به این سه تا واقعه، یعنی به واقعه قلعه تبرسی میپردازه، به واقعه زنجان میپردازه، به واقعه نریز هم میپردازه. واقعا نشون میده که این پیروان علی محمد شیرازی اولا چقدر در واقع دستشون به خون مردم بیگناه آلوده است، چقدر به علی محمد شیرازی بی‌اعتقادند و چقدر دنبال اهداف و مطامع خودشونن. یعنی اگر فتنه به نام بابیت ایجاد شده، اگر فتنه به نام بابیت ایجاد شده که بخشی از جامعه رو درگیر یک سری گرفتاری ها و مشاکل کرده، عرضم به حضور شما این افراد مختلف هر کدوم به دنبال داعیه‌ای و به دنبال چیزی گرد این به اصطلاح مجسمه جمع شدن، گرد این بت ساخته شده جمع شدن، یک هدف مشترک، یک نگاه مشترکی وجود نداره و هر دنبال احوا خودشونن و شخصیت های این افراد هم شخصیت های خاصیه.
الان نمیدونم زوده یا نه، اگر بخوایم یه دستبندی توی یاران بابیه و بعد بهایی داشته باشیم، یک دسته اون گروه اول بودن که از سادگی بی اطلاعی و ساده لوحیشون در این فتنه و در این دام افتادن، اما یه گروهی رو دارید نام میبرید که نه، اینا با برنامه‌ریزی، اهداف شخصی، منافع شخصی و حتی با اقداماتی که خیلی حتی ظاهرم همسو با رهبرشون نبوده داشتن تو این فضا قدم برمی‌داشتن.
کاملا درست، یعنی بدون هیچ گونه تعارفی و هیچ گونه مطلب دیگه باید بگم که بسیار تعریف درست و تقسیم بندی درستی رو انجام دادید و به دقت شما مثلا احسن درس میکنم. ببینید واقعیتش اینه که آقای ملا حسین بشرویه‌ای همون روز اولی که به علی محمد باب میگه، برای لقب خودش بابول باب رو انتخاب میکنه. این نشون دهنده اینه که سهمش رو میخواد بگیره. یا عرضم به حضور شما تو قصه ای که ایشون میره به ماز به خراسان و اونجا شروع میکنه به یارگیری کردن برای علی محمد شیرازی، باید بر میگرده به سمت مثلا داخل کشور، علی محمد براش عمامه سیاه میفرسته و لقب سید بهش میده، میگه تو از حالا بعد سید علی خانده خواهی شد و ایشون با عمامه سبز و سیاه سیدی میخواد بیاد و رایات سود رو، اون پرچم‌های سیاهی که از خراسان مثلا گفته شده در روایات، رو با خودش همراه کنه و بیاره، که کاملا میخواد یک صحنه تاریخی که حالا گفته شده که بعد اتفاق بیفته، یک پیشگویی رو به صورت جعلی و نصف نیمه و چیز، آره دیگه،
این رو بازی بکنه،
بازی بکنه و تعبیر درستی هم از بازی هم، یعنی در واقع اینا به دنبال اینن که از این فرصتی که حالا مثلا به دست آوردن، چهار نفر آدم فریبی اینا رو خوردن، استفاده بکنن و افراد دیگر رو هم به این دام بندازن. و الا هیچ معنایی نداره که آقای ملا حسین بشرویه‌ای که ملا حسین بشرویه‌ای شناسنامش مشخصه، زادبومش مشخصه و کاملا به اسلام، اینکه ایشون سید نیست و ربطی به سلاله سادات نداره و سیادت یه چیزی نیست که بخواد کسی به کسی ببخشه،
اعطایی نیست، مقام انتسابی نیست، ذاتیه، ژنتیکیه،
یعنی باید این به این خانواده منتسب باشه. مثل اینکه مثلا بنده بیا کسی من بگه آقا شما مثلا از حالا به بعد مثلا سیدی، خب من برای چی سیدم؟ من پدرم مشخصه، مادرم مشخصه، زاد و بومم مشخصه، هیچ دلیلی وجود نداره، من فدایی سادات، من عاشق تمام خاندان اهل بیت هستم، اما افتخارم میکنم که سید بشم، ولی با این حرف من سید نمیشم. به قول معروف ایرانی‌ها، با حلوا حلوا گفتن دهن شیرین نمیشه و این در واقع یک نوع، اگر چنین بود خب پیامبر گرامی اسلام وقتی که به جناب سلمان میگه که سلمان و منا اهل البیت، خب میگفت سلمان تو هم دیگه از حالا بعد بگو من عربم و من سیدم و هاشمی‌ام، چنین چیزی نیست. سلمان همچنان سلمان فارسیه، تا پایان عمرش سلمان فارسیه. مقام سلمان فارسی بسیار مقام اعلا و ارجمندی است، اما سید نیست و بنا هم نداریم که هر کس که سید باشه مقام یک امتیاز ویژه داشته باشه. سید بودن فقط عرضم به حضور شما من باب این که بالاخره از خاندان پیغمبر هست، یک تشریفی است، یک افتخاری است که این خاندان برای خودشون حفظ کردند. حالا یک سری احکام و مسائل شرعی هم بهش بار میشه، اما این نیست که یک طبقه مجزای خاص باشن که مثلا لقب سر در آمریکا در انگلستان باشه یا جایگاه لرد و کنت و معذرت میخوام کنت و چی بهش میگن همون کنته. کنت درست گفتم بله. با عرضم به حضور شما این جایگاه هایی که اینا دارن اینا شاید قابل اهدا باشه، قابل دادن باشه، اما سیادت قابل دادن و دا قابل گرفتن نیست. عرضم به حضور شما خب این لقب رو میده، این جایگاه رو میده، بعد میگه که شما بیا و اون خب ببینید تمامشش که ما در نگاه بکنیم میبینیم که خب این ملا حسین بشری با این داره، یا مثلا خانم قرة العین تو قضیه بدش که وارد میشه، خب شما ببینید علی محمد شیرازی در زندان ماکوه، دسترسی هم بهش نیست، مثلا الان نیست که دسترسی به تلفن موبایل چیزی. خب ایشون توی قلعه ماکو زندانیه، اینا در شاهرود جمع شدن دور هم دیگه که مثلا اون از زندان ماکو نجات بدن. بعد میگه که خدمت محترمتون عرض کنم که ایشون رو میخوان از زندان ماکو آزاد بکنن، نجات بدن. معذرت میخوام، ببخشید. میخوان از زندان ماکو ایشون رو نجات بدن، میرن اونجا اسلام رو نسخ میکنند
بدون هیچ ارتباط مستقیمی، مجوزی، هماهنگی، هیچ ارتباطی، فقط حسی یا
اولا نسخ اسلام شخصی. چه ربطی داره به هدف شما که آزادی علی محمد از زندان ماکو بود؟ این اسلام رو شما نسخ بکنید کار اونو که سخت‌تر میکنید. پس آزادی آقای علی محمد شیرازی با این کار نه تنها اتفاق نمیفته که کارش سختتر و پیچیده‌تر میشه.
شاید یک کودتای درونی بود.
این یک نکته. نکته بعد این که علی محمد شیرازی وقتی که این قصه آزادی از زندان چه به اصطلاح بحث نسخ اسلام رو میشنوه، برای علی محمد هم جالبه و ایشون بعد از این داستانه که تصمیم میگیره که ادعای مهدویت کنه و بعد ادعای دین جدید و احکام جدید سرش میزنه. یعنی آقای علی محمد شیرازی از پیروان خودش که یکیشون همین کارم قرة‌العین باشه عقبتر قرار گرفته. خب در کجای تاریخ ادیان چنین چیزی وجود داره که یک پیامبری قبل از به اصطلاح مریدان خودش باید همیشه حرف بزنه و نکته رو بگه، بعدش هیچ وقت اتفاق نیفتاده؟ مثلا فرض کنید حضرت موسی خب رفته کوه طور و برگشته، مقلدینش بخوام نوادار بکنم به این کار، خب نبوده. حضرت عیسی علیه السلام چنین نبوده، حضرت پیغمبر، هیچ پیامبری چنین سابقه ای نداره که پیروان همیشه اصلا اسمشون با خودشون پیروانند، رهروانند. شما رهبری، شما در جلو ایستادی، تو باید به قول معروف هدایت بکنی، نه اینکه تو هدایت بشی. خب این نشون میده که قرة‌العین و دیگران به دنبال اهداف خودشونن. قرة‌العین یک زنی است که نمیخواد در واقع مقررات اسلامی رو تحمل بکنه، تاب مستوری ندارد، میگه پریرو تاب مستوری ندارد، در اربندی ز روزن سر برارد، در اگر به روی فرد ببندیم. از این جای دیگه خودشون میخواد نشون بده قرة‌العین تو خانواده روحانی به دنیا آمد و نتونست در واقع اون مقررات دینی رو رعایت بکنه، به شکلیه پیوست، تو شکلیه همون چیزی که میخواست رو پیدا نکرد، اومد به بابیه پیوست. و نگاه هم کردید اگر بخواد به علی محمد شیرازی دل ببنده این هم کارش رو نمیندازه، با یک استدلال درستی هم به علی محمد نپیوسته، به ملا حسین گفت تو اگر رسیدی منم خبر کن، ملا حسین هم رسید اینو خبر کردن پیوست. و جالبه تو قصه بدشت رفتاری هم که کرد ملا حسین وقتی شنید گفت من اگر بودم اینا رو حد میزدم. یعنی خودشون هم با همدیگه توافق درست حسابی نداشتن و اختلاف نظرهای عجیب و غریبی با هم دارن. مجموعه اینها نشون میده که پیروان علی محمد شیرازی به دنبال هواهای مختلفشون، حتی اون عوامی که شما ازشون نام بردید گفتید اینا به علت سادگیشون به ایشون پیوستن، اونها رو هم اگر بررسی بکنیم خیلی هاشون دنبال چیزای دیگه بودن. یعنی فرض کنید شرایط سخت زمانی، معیشت و فئودالیسم حاکم و و و مسائلی باعث شد که اینا برای گریز از شرایط که توش قرار داشتن دنبال این فتنه حرکت بکنند. یعنی شاید اگر بخوایم بررسی بکنیم اونها هم قابل تبرئه نباشند. شاید درصد کسانی که ضرورت‌ها اونها رو در واقع به دامن فرقه انداخت و شاید به زعم باطل خودشون دنبال حقیقت و دنبال این فرقه اومدن، شاید کمتر از 5% باشه
یا حداقل بعد از یک مدتی برگشتن، وارد شدن، دیدن بله. چه برگشتن.
بله دقیقاً همین جوریه. خیلی از این افراد پیوستن به فرقه حتی با اهداف.
بله.
گفتم مولا تقی حراتی.
بله.
مثلا مولا عبدالخالق یزدی شاید به علت اون فهم نادرستی که نسبت به نیابت امام زمان پیدا کرده بود در جریان و مسلک شیخیه به باب پیوست، اما وقتی که براش روشن شد که این فعه یک فعه باطلی است، یک فرقه زاله و گمراهی و علی محمد داره همینجوری از طرف خودش یه حرفای میزنه، این دیگه باعث شد که راهش رو جدا کرد و رفت برگشت به همون زاویه قبلی که توش قرار داشت.
خب استاد، ما در چند دقیقه آخر برنامه یک مروری داشته باشیم آنچه که ارائه شد. فرقه ساخته شد با رویکردهای عجیب و غریب، حتی در فرقه ها هم جدید بود، یعنی حتی آداب فرقه سازی را هم رعایت نکرد، چه بماند در روش‌های دینی. بعد افراد و اشخاصی به او پیوستند با منش‌های عجیب و غریب و متضاد با هم و متضاد با شعارهای بنیانگذار. اینها ادعای صلح طلبی و صلح دوستی دارند، اما رویه تاریخیشون بسیار خشونت طلب، شعارهای تکفیری تند که در عمل هم اقدام کردند. مرحله بعد کسانی ادعای همراهی نزدیک با این فرد را داشتند که خود پیشی گرفتند و در شکل‌های عجیب و غریبی از فرقه‌سازی اعمال جدیدی را پیش گرفتند. به این نقطه رسیدیم و جمله آخری را بفرمایید، انشاءالله ادامه این برنامه را در هفته بعد دنبال بکنیم.
جمله آخری اینه که حالا انشاءالله تو جلسات آینده ما یه خورده از این فضاهای تاریخی فاصله بگیریم و بیایم سراغ فضاهای گفتمانی، هرچند که بحثای شخصیت شناسی رو در خلال بحثم انشاءالله خواهیم گفت، اما بریم سراغ. چون ببینید ما بنام نداشتیم در این برنامه ها وارد فضای تاریخی بشیم، ولی خب بالاخره حالا سیر بحث و ضرورت ها ما رو به این فضا مثلا سوق داد. اما اجمالا این که بهائیت به رغم شعارهای، حالا اینا رو بحث میکنیم انشاءالله، به رغم شعارهای صلح طلبانه، مهربانانه و ادعای از این دست، همچنان همان فرقه خشونت طلب بابیه هستند، با رنگ و لعاب جدیدتر، اما بدون تردید و با بیان و مطالبی که انشاءالله خدمت عزیزان عرض خواهیم کرد در محضر حضرت عالی، انشاءالله تبارک و تعالی روشن خواهیم ساخت به لطف از طب تعالی که بهائیت امروز هم، حتی امروز به رغم تمام به اصطلاح نقاشی هایی و بزک هایی که از خودش انجام میده و ظاهرسازی هایی که میکنه، همچنان خشونت طلبه، همچنان اون فضای فکری داعشی رو تعقیب میکنه. و اگر فرصت پیدا بکنه شک نکنید که نه تنها ایران، نه تنها اسلام، که بشریت رو به قول معروف به سمت احواء خودش نابود خواهد کرد. فقط برای خودش حق حیات و حق حاکمیت قائله.
بسیار عالی. در شب یلدایی هستیم و منتظر آفتابش. بسیار سپاسگزاریم که همراهمون بودید. منت بگذارید هفته های بعد این بحث جذاب و کاربردی را با ما همراه باشید. یا علی، التماس دعای فرج.
میشه برگردی مرهم دلها، ای تو درمونه تموم دردا، بیا ای مولا بقیت الله، چه غم ها قسمت میدم به عشق زهرا یه نگاهی کن به من ای آقا با دو چشم تر میزنم فریاد الاجل مولا 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 الاجل مولا